بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 357 چهارشنبه 8 اسفند 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان رسیدیم به بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد. بیان علامه طباطبایی رو در شرح این کریمه نورانی قرآن عرضه داشته، بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما عرض کردیم که چند مقام باید بحث بشه. اول صحبت اسم کردیم، بعدش صحبت مقام دوم الله، مقام سوم رحمان رحیم، مقام چهارم شرح بسم الله الرحمن الرحیم و تفسیرش بنابراین که اسم لفظی باشه، و بعد مقام پنجم شرح بسم الله الرحمن الرحیم و تفسیرش بنابراین که اسم تکوینی باشه، که در اینجا بودیم و خیلی از مباحث رو عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که رحمان و رحیم با اون تفسیر دومی که دارد که رحمان به جمیع خلقه و رحیم بالمؤمنین، بر اساس این تفسیر دوم مراحل عمقی پیدا میکنه. من قبلا در مورد این توضیح دادم که این گونه ما به عمق میرسیم جزء بیاناته، نه به اصطلاح برداشت ذوقی. بیاناتی که ما رو به عمق میکشونه، ما میدونیم واضحه که آنچه که در اینجا جانب حق بر باطل ترجیح داده میشه در این دنیا که در فرهنگ قرآنی آمد و همین باعث شد رحیم بالمؤمنین اما رحمانم به جمعی خلق باشه تو اینجا هست، یقینا ریشه داره در مراحل بالاتر. ام میشه الا اندنا خزائنه و ما ننزل و الا بقدر معلوم. وقتی این بیانات رو داریم باید بگیم اینها ترجیح باید بره بالاتر، در بالاتر اینه. مثلا تو عالم ملائکه نسبت به شیاطین رفتیم بالاتر، تو اسما گفتیم همه جا باید یه همچه شکلی باشه، و بلکه اسماء متقابل باید مثلا توضیح دادم دیگه، باید به نحو اسماء اصلی جهت رحمتی است و اسماء انتقامی و امثال اینها باید بشن چی؟ عنوان طفیل توضیح دادم، اینا رو عرض کردیم، اینا رو گفتیم، حالا یه همچه چیزی گفتیم. تقریبا ما الان به راحتی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که به لحاظ بیانات ما به یه عمقی میرسیم که اصلا باید بگیم در عالم اسما هم یک ترجیحی داره، اسماء رحمتی بر اسماء انتقامی ترجیح چگونه و چگونه حتی اسماء انتقام ذیل اسماء رحمتی مطرحه. توضیح دادم اینا رو دیگه، باز دیگه برنمیگردیم. حالا بر اساس این دوباره میخوام این ادبیاتی که فرهنگ قرآنی برای ما به ارمغان آورده، خزائن رحمت رب که دیروز به اینجا رسید، خزائن رحمت رب، صحبت رحمت رب میشه اما رحمت هم خزائن، یعنی صحبت یک خزینه و دو خزینه نیست، خزائن تعبیر میشه و یعنی سطوحی پیدا میکنه، چه سطوح طولی چه سطوح عرضی باید پیدا کنه. که حالا این خزائنی که گفتیم، من اگر بخوام خیلی راحت فرهنگ قرآنی این رو دیگه من الان نمیتونم بگم، ولی وعده شما در جای خودش بدید واضح برای دوستان. اگر بخوام بگیم اینجوریه: حضرت حق ذات، بعد اسما، بعد نوبت میرسه به اصطلاح عرش، بعد کرسی، بعد سماوات، بعد این عرض که اینجایی، یعنی عالم مده. دقت میکنه، یعنی در فرهنگ قرآنی اینا واضحه، سماوات سبع است، کرسی است، و بعدش هم عرش، و بعدش به اصطلاح اسما که عمق عرش، بطنان عرش، نمیدونم گنج عرشی، حالا عرش اسمش بوده اون توضیحاتی بود، بعدش هم خدای حضرت حق. دقیق میکنم، طبق این خیلی الان وقتی کسی اینو بدونه خزائن رحمت رب رو میتونه راحت بر اساس این رو البته دیگه الان توضیح نمیدم از ما نخواهید، ولی بعدها دیگه بحثای تفسیری مفصل که میرسیم، بحث آیت الکرسی هست، بحثای عرش میرسیم، مجبوریم اینا رو توضیح بدیم و سماوات که گفته میشه سماوات سب و از طرفی هم در فرهنگ قرآنی جوریه این میشه الا اندنا خزائنه ما ننزله الا به قدر معلوم و چی؟ تعبیر میکنه یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر از آسمان به سمت زمین اینا اینا، یدبر الامر من السماء الى الارض، آیه 5 سوره سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجع الیک، حالا ما ثم يرجع الان کار نداریم این قسمت، یدبر الامر من السماء یعنی همه اینا که اینجا پیاده میشه از اون بالاست و هر چیزی که از اینجاست از خزائن بالاست. وقتی اینو گفتید اینجا حالا همین شده خزائن رحمت رب. حالا خزائن رحمت رب باید چی بگیم؟ باید بگیم حضرت حق که اون اصل و بنیاد ذات، بعدش میرسیم به اسما، بعدش نوبت میرسه به اصلا عرش، بعد نوبت میرسه به کرسی، بعد نوبت میرسه به آسمان ها. حالا من برخی از حالا آیات اینجا میخونم ببینید اینا چجوری باید اینا رو معنا کنه. اگه کسی اینا بدونه این عرش و کرسی و اینا که عرض کردم و سماوات و اینا که عرض کردم و بعد در یک تلقی سماوات همه حتی عرش و کرسی رو از یک جهات میتونه بگیره و خوش توضیح دارم کدوم اینا و کسی اینا رو بدونه. حالا ببینید من مثلا آیه 5 سوره شورا رو خدمتتون میخونم. صحبت اولا وحی میشه کذالک نوحی الیک و الالذین، آیه 3-5 کذالک نوحی الیک و الالذین من قبل کل لاه نوحی الیک و الالذین من قبل کالله العزیز الحکیم لهو ما فی السماوات ما فی الارض کذالک یوهیست، نوحی نیست، یوهی من نقطه بالا با این نقاطش ببخشید، کذالک یوهی الله، یوهی الیک و الالذین من قبل کالله، الله یوهی برای تو و برای الالذین من قبلک، همجور دیگه یوهی هست دیگه نیست، آیه 5 کذالک یوهی الیک و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. میفرماد که خداوند سبحان به تو و به انبیای پیش از تو رسول پیش از تو وحی کرد. کدوم الله؟ الله عزیز حکیم. عزیز حکیم رو ما الان چند بار توضیح دادیم دیگه، چرا عزیز است و چرا حکیم. له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آسمان و زمین، و هو العلی العظیم. تا اینجا بسیار خوب. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، نزدیکی که این آسمان ها شکافته بشه از بالا، که این تعبیر که آمده حالا یا باید بزنید به بحث وحی، یعنی وحی که از بالا میاد این آسمان ها رو داره میشکافه، نزدیک بشکنه بشکافه، من فوقهن از بالا، یعنی از بالا داره میاد پایین این وحی، یا باید بگید حقایق، که هر دو درسته، حالا من الان سخت نمیگیرم چون قبلش یوهی گفته ما بحثو بردیم سر وحی و الا همه. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، خب ول ملائکه، ملائکه کجا هستن؟ تو این آسمان ها، همین تکاد السماوات یتفطرن، بل ملائکه یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، که این لمن فی الارض رو آیاتی که داریم، لمن فی الارض یعنی مؤمنان از ارض، توضیح در جای خودش الله هست، من آیه دیگر هم میخونم، آیه 7 غافر رو میخونم، دقت میکنیم که اونجا داره یستغفرون للذین آمنون لمن فی الارض، استغفار میکنن. الان البته من معنای دیگری هم دارم، من کاری ندارم، خدا این معنی که الان دنبالش هستیم، الا ان الله هو الغفور الرحیم، هر آینه خدا غفور رحیمه، خدا غفور رحیمه، میتونید یه جور معنا کنید، یعنی اینا استغفار میکنن، خدا هم چون غفور رحیمه میپذیره، میتونید بگید اصلا استغفار اینا در عرش همون غفور رحیمه که خودش کشونده اینجا، چون قرار شده که غفور رحیم از این وسایط این خزائن رحمت بشه، این ملائکه خزائن رحمتن در این وسط، ملائکه خزائن رحمتن، ملائکه که خزائن رحمتن دارن این رو به اصطلاح استغفار میکنن برای مؤمنین. این کاری که انجام میشه ملائکه انجام میدن در کدوم موطنه؟ تو سماوات. سماوات جزء کدوم یکی از خزائن رحمت رب دیگه. لذا این آیه رو میتونید جمع الا ان الله هو الغفور الرحیم. غفور رحیم است به نفس همین این که رحمت خودشو کشونده در ساحت خزینه رحمت آسمان ها که آسمان ها توش ملائکه که داره این کار همون رحمت حقی که داره این کار رو انجام میده در دل کار کار ملائکه. میتونی اینجوری معنا کنید، میتونی اونجوری، هر جور معنا کنید، ولی این نکته توش هست. این غفور رحیم از این خزائن رحمت داره عبور میکنه. خزائن رحمت چیه؟ یکیش همین ملائکه. باز هستم چه عرض میکنم. خب باز آیه 7 غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. کسانی که حامل عرشند، اونهایی که حول عرشند. عرش کجا بود؟ مرکز فرماندهی و یکی از خزائن رحمت رب، یکی از اون سطوح به اصطلاح خزائن حضرت حق که ام میشه این لعندنا خزائنا و ما ننزل الا به قدر معلوم. دقت کنه، عرش یک موتن، سماوات یک موتن، سماوات، کرسی، عرش و اسماء الهی و حضرت حق. اینجور که الان داریم. خب الان این رو که میگید الان موتن کدوم موتنه؟ موتن عرشیه. موتن عرش کجاست؟ اونجاییست که یکی از خزائن رحمت ربه. حالا الذین یحملون عرش و من حوله، که خود این الان فرصت نیست، فقط من بهتون بگم حامل عرش قویتر از من حوله است. دقت میکنید؟ حول عرش چیزیست، حامل عرش چیزیست. اون چهار ملکی که میگن حامل عرشن، اون چهار ملک قویتر از ملائکه دیگری هستن که حول عرشن. اجالتا عرش و حول هوش عرش، حول هوش عرش رو میتونی کرسی هم معنا کنی، میتونی معنا کنی آسمان ها رو معنا کنی، واضح است؟ میتونی جوری هم معنا کنی که بشه همون ذیل عرش، مشکلی نه. من حول یعنی چی؟ حاملان عرش و کسانی که حول عرشند. ملائکه که در کرسی هستند حول عرشند، ملائکه که بین عرش و کرسی هستند حول عرشند، ملائکه تو آسمان هستند حول عرشند. دقت کنید، میخوام مراحل درست کنم. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به به حضرت حق و یستغفرون للذین آمنون. واضح است؟ الان عرضم اینه، اگر بخوایم نگاه کنیم تو سماوات ملائکه‌ای هستن که دارن استغفار میکنن برای مؤمنه، تو عرش اینجوریه، تو حول عرش هم اینجوریه. یعنی این سطوح تمام اینا همه میشه چی؟ سطوح رحمت حق. و استغفار حالا با چی معنا کردیم الان نمیخوام دنبالش کنم، ولی محتوا رو که گفتیم اساسا فضای به اصطلاح رحمت حق در رحمت رحیمیه داره چی کار میکنه واضحه دیگه. دیگه من قبلا توضیح دادم اینا رو، نسبت به مؤمنین استغفار میکنن چه میکنن؟ این فقط دعاه یا مرکز اثرگذاریه؟ چون یه وقت میگفتیم آقا بنده میگم آقا من از عقلم به سمت خیال آوردم، مرکز فرماندهی است نسبت به خیال. خب میره تو خیال، پس خودش داره این کار رو میکنه. یه وقت من آقا میگم من نسبت به دیگری دعا میکنم، دعا او جدای از منه، ولی اگه من مرکز فرماندهی باشم به سمت پایین چی میشه؟ استغفار خودش یک واقعیت حقیقی است، نه یعنی کاری نمیکنم. ملک داره مدد میده، ملک داره پاک میکنه، ملک داره مشکلات رو برطرف میکنه نسبت به مؤمنین. وازستم چه ارز میکنم؟ یعنی اون حمایتی که عرض کردیم باید خزائن رحمت رب نسبت به کی داشته باشه؟ مؤمن داشته، رحمت جهددار که گفتیم رحمت رحیمیست. وقتی این رو نگاه کنید الان صحبت چجوری شده؟ ببینید الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. بعد اینجوری میگه ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا. این فاغفر که اینا میگن تو فرهنگ تکوینی ببرید چجوری معنا میشه؟ اینجوری که ما معنا میکنیم به خدا و خدا این کارو بکن، اینجوری معنا، ولی خودش مرکز فرماندهیه، عرشه، عرش رو کار کنه، حامل عرشه. نگاه کنید تو فرهنگ قرآنی حامل عرش و تو فرهنگ روایی ما حامل عرش علم عرش رو دارن، حقیقت عرش رو دارن. نگاه کنید، نه یعنی صحبت این که چیز سوریه که حالا این داره حالا میگه به خدا میگه، نه مرکز فرماندهی واضح است. مرکز تدبیره. یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر از آسمان به سمت زمینه. وقتی اینجوریه مرکز های فرموده یعنی خزائن رحمت رب داره چکار میکنه؟ مدد میده، ترجیح میده، ترجیحی که دنبالش بودیم در بحث خیر و شر و حق و باطل. خب اینجا صحبت عرش و حول عرش، اونجا صحبت سماوات. حالا این آیه رو ببینید، آیه 43 احزاب.
همش ملکیه
اینها. بله ملک گفتم چون خواستم مراحل سماوات و کرسی و عرش رو توضیح بدم. الان حالا این آیه رو ببینید، آیه 43 احزاب. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. آیه 43 احزاب. هو الذی، خدا کسی است که به اصطلاح صلوات میفرسته بر شما. صلوات رو آیین توضیح میدن، الان وقتش نیست. الله مثلا گفته انعطاف به رحمه، الان دیگه همین قدرش باشه کافیه. یعنی معطوف میشه به سمت مؤمنین در اینکه رحمتی به اونها داشته شه. خداوند خود یک و ملائکش. الان ملائکه رو گفتیم چی؟ تو آسمان ها هستند، تو کرسی هستند، تو عرش هم هستند، نشد؟ تمام اینها، تمام اینها ملائکه برای مؤمنین چیکار میکنن؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، که فضایش چیه؟ فضای تثبیت حق، تقویت حق، ترجیح حق به باطل، چون ظلمات به سمت نور. و چی؟ و کان، خداوند چیه؟ کان بالمؤمنین رحیم. این ملائکه هم داره این کار رو میکنه. و خداوند، خدا رحمت حقه. این خزائن رحمت الان من میتونم بگم افزونه بر ملائکه آسمان ها. ملائکه در کرسی، ملائکه در عرش، خدا، خدا رو میشه الان اجازه یصلی علیکم. گرچه نمیگفتیم، ما از اول از خدا شروع کردیم و رحیم شروع کردیم، ولی الان اینجا خودش خداوند میفهمه یصلی علیکم و ملائکته، ملائکش و خدا، یعنی چی؟ اسماء الهی و حق. تا اینو گفتید الان سطوح رحمت به خزائن رحمت الان میتونید راحت بگید. خزائن رحمت چیه؟ اون رحمتی که در مراحل تدبیری خزینه، خزینه ادبیات خزینه که از اونجا باید نازل بشه، از اونجا باید صادر بشه. ادبیات خزینه رو تو مطرح کردید، یعنی اولا اینها مصدر رحمتن. مصدر رحمت چیه؟ این ملائکه آسمان ها مصدر رحمتن که اینجا قرآن آورده. ملائکه در کرسی منحول و ملائکه عرش، عرش حاملان عرش، اینا چی هن؟ مصدر رحمتن، این کار رو میکنن و خدا هم هست. این الان ما چیکار کردیم؟ این سطوح به اصطلاح خزائن رحمت درست کردیم. بر اساس این چی باید گفت حالا؟ خزائن رحمت اگر به من بگید طبق اون بحثا چون کردیم میتونم زبانم یکم باز شده بگم. ذات حق که اصله، که هیچ، اصلا مشخص، اون علم ذات حق. بعد از اون رسیدیم الوهیت، گفتیم رحمان رحیم از کی نشأت گرفت؟ الوهیت. این اولین خزینه، بگو ذات حسابش جدا، بعد گرچه در ذات هست. بعد میرسیم چی؟ خزینه به اصطلاح الوهیت. بعدش چیه؟ خزینه رحمان و رحیم. بعدش چیه؟ خزینه اسما. ما خزینه اسما هم توضیح دادیم در روز گذشته، عزیز، حکیم، نمیدونم وهاب، رؤوف، ودود، تواب، اینا بود دیگه، تو هست اینا رو آوردم دیروز گفتم. این خزینه هاست. بعد از اون چی؟ عرش. بعد از اون چی؟ کرسی. بعد از اون چی؟ سماوات. خزائن رحمت، خزائن رحمت حق داره کار میرسه. چون من خزائن رحمت دیروز گفته بودم، آیاتشو گفتم، الان دارم نتیجه. این خزائن رحمت رو درست کنید، الان به راحتی میتونید بگید چگونه رحمت حق، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی خود را میآورد تا اینجا، در عین اینکه به همه داره رحمت میکنه و همه میرسه، همگانی است، جهتدار هم هست. همون توضیحاتی که دادی واضح شد. به نظرم خیلی راحت بسم الله الرحمن الرحیم الان خزینه اصلی شد یا نشد؟ الان با این توضیح، یعنی الله رحمان رحیم خزینه اصلیه همه بعدی هاست. الله الوهی، الله ذاتی، گفتیم هر دو گفتیم، گفتیم ذاتی هم مشکلی نداریم چون اسم الله بود، یادتون هست اسم میشد باز الوهیت. الله ذات، الوهیت، الرحمن، الرحیم، اینها مصدر رحمت حق در همه عالم. یعنی اصل خزائن رحمت کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واضح شد اون توضیح که الان هست. خب بر اساس این به سرعت یه نتیجه بگیرم که بتونیم بحث بعدی رو شروع کنم. اگه یادتون باشه ما قبلا این حدیث صحیح امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم داشتیم که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم به سان نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. یادتون هست این تعبیر رو داشتیم از امام رضا و امام صادق علیهم السلام. این معناش چیه؟ یعنی اسم اعظم است، بسم الله الرحمن. الان ما میتونیم بگیم اسم اعظمه. باز حدیث دیگری است که به اصطلاح اسم اعظم مقطع آن فی صورت الحمد یا فی الفاتحه یا همچه مضمونیه، یعنی تو بسم الله الرحمن الرحیم توی سوره هم پراکنده است، توش وجود داره. کیه بسم الله تو سوره هم به عنوان اسم اعظم هست، اسم اعظم در سوره هم پراکنده است. یه حدیث اینجوری داره، یه حدیث هم که از امام رضا بود که اسم اعظمه، درست شد؟ کیه اینی که پراکنده است؟ اون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و چیه افضل آیات سوره حمدم هست؟ اینا رو خوندیم. و در واقع قرار شد چی باشه؟ گفتیم بطنان عرش. یادتون هست عنوان دادیم بطنان عرش؟ بطنان عرش هم الان درست کردیم، یعنی عرش رفتیم بالاتر درست کردیم. چی؟ اسمایی که بتونه تخط بشه به الله الرحمن الرحیم و الله رحمان الرحیم. واضح شد این توضیحی که دادیم؟ خب حالا طبق این کل هستی از کی پدید میاد؟ اسم اعظم کارش چیه؟ اسم اعظم کارش چیه؟ ایجاد. اسم اعظم چیه؟ تکوین. اسم اعظم تأثیر. مال کیه؟ اسم اعظمی که هست اصلش الله رحمان الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم با همون توضیحاتی که گفتی. واضح هستم چه از میکنم؟ اگر این رو گفتید مثلا راحت، بله همین جوره، از خود قرآن به دست میاد. ما تلاش چقدر کردیم رسوندیم این مسائلی که تا اینجا گفتیم رو از خود قرآن در آوردیم، از جای دیگه در نیاوردیم. یا تو هست قبلا توضیح دادم. خب پس بله بسم الله الرحمن الرحیم اصلا اسم اعظم الهی است و جزو بزرگترین اسم اعظم الهی است. حالا چون اسم اعظم برخوش باز بحثای دیگری ده. جزو بزرگترین اسم اعظم الهی است، اونم چی؟ مال سوره هم که لذا گفتیم اصلا آیه رو باید چجور معنا کنیم. یکی از متعلق این بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ افتتاح وجود و وجودات به بسم الله الرحمن الرحیم هست. افتتاح وجودات گفتیم یک تفسیر هست، الان رو میشه راحت گفت و وقتی این شد. و این چه اسمیه؟ اسم تکوینی دیگه،
کنه وجوده میشه،
ولی کان وجودی است اصلا. و بسم الله الرحمن الرحیم این است که داره همه جا رو کار میرسه و همه جا رو داره تأثیر میذاره. الان حدیث امام صادق هم رو فهمیدیم، امام رضا علیه السلام رو فهمیدیم. این رو بنده تا میگم تفسیر شریعت به شریعت. یعنی الان ما از شریعت از قرآن شروع کردیم، کم کم رسیدیم به روایات، از روایات با دوباره خیز بازیم تو آیات، از آیات کاری کردیم، الان به معنای خود روایت رو فهمیدیم. دقیق میکنم چی الان عزم میکنم دارم چی جوری عزم. این رو خیلی جدی بگیر و این اگر ادامه پیدا کنه، همین الان اینو گفتم، باور کنه این ادامه پیدا کنه این لوازمش بی انتهاست. حالا دست ما بر نمیاد، ما به اصطلاح بشریم، ولی بی انتهاست لوازمش. همین بسی گرم عرض کردم و تمام قرآن رو در خود جمع میکنه و تمام قرآن تمام حقیقت عالم هم هست. واضح هستم چی عزم میکنم. این یک بحث. حالا یه بحث دیگر، چون ما دیگه تقریبا داریم به آخر سال شمسی میرسیم و باز تعطیلات باز دوباره وقت چی کنیم، یکی من زودتر میخوام بعضی از بحثها رو زودتر تمامش کنم دیگه. این بحث الان به پایان رسوندم، یه دوست تا نتیجه است باید بگیریم و دسته از بحث هاست من باید بکنم. فکر میکنم 6 جلسه غیر از امروز مونده که باید حداقل ما 6 جلسه داریم، اگر مشکلی پیش نیاد 6 جلسه، شاید هم حالا بگیم 5 جلسه، نمیدونم حالا ببینم، چون یه تعطیلی هم ظاهرا هست. حالا به آخر ما زودتر تمامش کنیم. بحث بعدی که الان میخوام تو همون بسم الله الرحمن با همین بحثی که کردیم الان میخوام فقط یه نتیجه به سرعت بگیرم. این احتیاج داره بحث مفصل، فقط الان پایه‌شو میذاریم بعدا باید استفاده کنیم. و اون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم با این معنایی که گفتیم پایه تابلوی تمدن اسلامی است. اصلا تمدن اسلامی ما رو معنا بکنید بسم الله الرحمن الرحیم. کسی اگر حق بخواد بگه، خوش بگه، او عمیق بگه، هویت تمدن اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا الان توضیح میدم اصلش اینه. اگه این رو تو خیلی سریع جمع میکنم، یعنی من مثل بحث فلسفه تاریخ یه اشاره کردیم اینا، اینجا میخوام اینو زودتر جمعش کنیم دیگه باز نمونه. و اون چیه؟ تمدن اسلامی باید جلوگاه توحید باشه. اینو الان فعلا داشته باشه تا بعدن یه وقتی مفصل توضیح بدم، الان همینقدر میگه. و جلوگاه خلق و خوی خدا باید باشه، من همینقدر میگیم الان نگه دارید. همچنان که بعدها گفته شده که همه انسان ها باید به این مستوا برسن که خلق و خوی الهی در خود پیاده کنن. و خلق و خوی خدا که اول خود پسندید و آغاز کرد بسم الله الرحمن الرحیم، اینه. و اون به تعبیر دیگه اساس خلق و خوی خداست. اس و اساس خلق و خوی خدا بسم الله الرحمن الرحیم، اس و اساس. و این خلق و خوی باید پیاده بشه. حالا اگه این بشه چی میشه در جامعه اسلامی؟ من حالا دیگه نمیخوام، فرصت نیست الانم، نباید بهش بپردازه، بعدم باید توضیح بدیم مقصد و به اصطلاح مقصود اصلی انبیا جامعه نهایی اسلامی است، نهاییش. و جامعه نهایی همون تمدن نهایی اسلامی میشه اصلش، اگه خوب بخواد باشه. و حاکمیت دینی به معنای عالیش باید باشه. حالا درخش توضیح داره. ما اینا رو تو بحثای رجعت که داشتیم تو حکمت متعالیه، ما یه بحث رجعت پیش اومد، اونجا مقدماتی رو عرض کرده، اینا رو اونجا توضیح داره. جناب صدرا خیلی خوش از آیات و سمت و سوی اشاره چند تا کردم که انبیا سمت و سوی اجتماعی دارن اولا، نه سمت و سوی فردی، در اینی که به سمت و سوی فردی توجه دارن، ولی اولا و اساسا توجه همتشون جامعه است. این توضیح فی الجمله دادیم، یه اشارتی قبلا کردیم. و بعد گفتیم قرآن هم کلا بسترش چجوری بسته شده، یادتون هست؟ اجتماعی بسته شده، توضیح دادم تو فضای انقلاب رسول الله اصلا معنادار شده، توضیح دادم فی الجمله، یعنی مختصر گفتم. اینا رو اگه کسی پی بگیره اون بحثایی که حالا هست، که الان من فرصت نیست، یعنی الان نمیخوام اون مقدمه چینی‌ها رو بخونم، اون مقدمه چینی‌ها رو الان نه، با همین مقداری که گفتم میخوام حلش کنیم. لذا مقصود اصلی میشه توحید، و مقصود اصلی قرآن توحیده، و کل قرآن هم جامعه رو میخواد بسازه با توحید، میخواد بسازه اصلش، مقصود اصلیش. دقت کنید چه میگم، مقصود اصلی قرآن و اینو میخواد پیاده کنه. و لذا سمت و سوی جامعه اسلامی باید بشه توحید، مغز میشه توحید. حالا توضیح داره دیگه، الان دیگه به این مقدار اکتفا میکنم، دیگه میخوام دیگه ورود کنم. اینا رو بعدها باید یک جا مفصل، یک جا باید بیستیم. خیلی چون الان بخوام اینجا بیستیم و اینا، من مجبور میشیم که دیگه کل این بحثا رو تعطیل کنم و یه دوره یه جور دیگه بحث کنیم، اون فضا به هم میخوره. فقط اینجا یه اشاره میکنیم، انشالله خواهد آمد. ما جاشو نمیدونیم کجا خواهد آمد، ولی میدونیم که خواهد آمد، یعنی بحثا خواهیم کرد، میخوام بکنم، انشالله خواهد آمد. دقت میکنید حالا رسیدیم اونجا، بگیم کما سبق، همچنان که گفتیم دیگه اصلا بحثشام نمیکنم. یکی از این اساتید میفرمود ما درس کسی میرفتیم، گفت میفرمود که ایشون استاد میفرمود، ما میرفتیم درسی، اون آقا استاد داشت درس میداد، ما هر وقت این میگفت انشالله میاد، بعد که رفتیم به اونجا رسیدیم گفت همون جوری که قبلا پنبهشو زدیم، گفت بالاخره ما نفهمیدیم چی شد. حالا ما میگم چه وعده این میگویم انشالله که از این سنخ در نیاد، ولی فی الجمله که میگم یعنی کارش انجام دادیم تو بحث رجعت، اونا همون محتوای کاریست که باید اینجا پیاده بشه. حالا که اساس این میشه و اساس توحید میشه و توحید هم در این بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان پایه اصلی خلاصه میشه با این توضیحاتی که فی الجمله دادیم، حالا بر اساس این تمدن اسلامی اساسش چیه؟ رحمت و مهربانی به همه، نسبت به همه شهروندان، اما با حفظ جهت رحمت، رحمت رحیم. یادتون هست اینا رو گفتیم دیگه، اینا دیگه باستی توضیح دادم. اساسش رحمت، یعنی به هر و به جد به شکل رحمتی برخورد میکنه، اصلا قرار بر اساس رحمت داره عمل میکنه، نه بر اساس این که حالا مثلا باید یه کاری بکنیم، نه، اصلا رحمت، البته رحمت حکیمانه، رحمت جهتدار. توضیح دادم دیگه، دقت میکنه. یا به تعبیر دیگر تمدن اسلامی بر اساس حکمت و عزت و رحمت عمل میکنه، در واقع همون رحمت همراه حکمت و عزت که توضیح دادم دیگه، رحمت، رحمت رحمانی هم که وقتی همه رو میگیره اینجوری بر اساس حکمت و عزت و رحمت فزاینده عمل میکنه و در مسیر بست خیر و حق. این مسیر بست خیر و حق اصلا به اصطلاح معیار مایز تمدن اسلامی با هر چیز دیگر، هر تمدن دیگر، بست خیر و حق. دقت میکنید؟ من لفظ حق رو یادتون هست چند بار تاکید کردم تو متن آوردم، بعض آیات رو آوردم، بعض این آیات اصلا مفاد خاصی داره. خیر و حق یعنی بر اساس حقیقت شکل گرفته، حقایق خارجی یک و حق اخلاقی. حق اخلاقی میشه خیر، بر اساس حق و حقیقت شکل گرفته که میشه حق و خیر. انتشار بست و خیر و حق تا این رو تا مطرح میکنید این یه معنایی پیدا میکنه، یعنی بست خیر و حق همان است که رهبر معظم انقلاب چی فرمود؟ گفت اگر قرار فقط حکومت کنی مچ رو باشه، ما قراره یه کار جدی بکنه. تعبیر چی فرمودن؟ یه بار داشتن، ما فقط نیومدیم حکومت کنیم، یه حکومت چرا خودمون انقدر زحمت بدیم؟ ما اومدیم که ارزش‌های ناب رو حاکم کنه، یعنی اصلا مسئولیت داره، حاکم دینی مسئولیت داره، نه صرف اینکه قرار حالا من بخوام حکومت کنم. میگه حکومت کردن که برای ما زحمت میشه که چه کاری بکنیم، چه کاری انجام بدیم، ما قراره با این حکومت چه کنیم؟ قرار اصلش ارزش ها پیاده بشه، خیر پیاده بشه، حق پیاده بشه، نیکی ها همه جا رو بگیره، فساد کنار بره، گناه تو سطح جامعه بروز نکنه، جلوه نداره. اصلا اینه اصلا حاکمیت دینی معناش اینه، اصلا حاکمیت غیری معنا نداره. حاکمیت دینی از بخوام یعنی همین تعبیر دیگه، رحمت حضرت هم رحمته، خدا رحمانه، اما رحمان نیست که با حکمت خودش رحمان رحیمه. دقیقا میخوام توضیح دادم اینا رو دیگه، باز دیگه روی نمیست. و اگر بخوام تعبیر دیگری بکنم، بنیاد تمدن اسلامی حق خواهیه و تأکید بر خیر و ارزش هاست از سر رحمت و نه مثلا منفعت طلبی، نه لذت جویی، نه نمیدونم رفاه، هیچ کدوم اینا نیست. البته عرض میکنم الان در مورد رفاه هم عرض میکنم، من خلاصه دارم میگم، الان فقط پایه‌اشو میذارم بر اساس همین اینا که گفتیم دارم میگم و الا بعدها بیشتر از این میشه گفت. خب رحمت گسترده تمدن اسلامی که شامل همه میشه، مؤمن و کافر، هر کی دوست این ساحت در این تمدن قرار بگیره بهش رحمت میشه، تا کجا؟ تا آنجا که حق و خیر ضربه نبیند، تا آنجا که هدایتگری از سمت حق و خیر هم حذف نشود. دقت کنه انجام میشه، داده میشه. به طریق دیگر سهم کامل شهروندان ولو به اصطلاح مؤمن نباشه، معنایی که ما میشناسیم، سهم کاملش داده میشه، اما با یک مرز، جوری نشه که حق زیر پا بره، جوری نشه که عدالت زیر پا بره. حالا عرض میکنم رحمت گسترده همه جانبه نسبت به شهروندان تا اونجا که از خیر و سعادت و حق دور نیفتیم. حالا با این توضیح، رفاه تا کجا، توسعه تا کجا، پیشرفت تا کجا؟ حالا من لفظ به کار میبرم، گرچه اخیرا ما لفظ پیشرفت رو انتخاب کردیم براش، ولی میخوام معادل هایی که دیگران گفتن مثل رفاه توسعه اونها رو اشاره کنم. توسعه و رفاه و پیشرفت تا کجا در تمدن اسلامی معنادار؟ هر رفاهی نیست، هر توسعه‌ای نیست، توسعه‌ای که مضر بشه، یعنی به تعبیری چشم‌ها رو بدوزه به سمت دنیا، دنیاشون انقدر لذت بخش کنه که همه چی رو یادشون برن، ارزش‌ها یادشون برن، اصلا تو به اصطلاح فضای تمدن اسلامی معنادار نیست و حاکمیت دینی معنادار اصلا. دقت می‌کنه در حاکمیت دینی چی معنا داره؟ رفاه با سمت سوی به اصطلاح خیر و حق. یعنی ما قراره جامعه رو میخوام بست رفاه تا چه حد بدیم؟ تا کجا؟ مثلا بریم به سمت تجمل تا هر جا، هر جای میره میتونیم، مجازیم؟ نه، تجملی که راه رو بر آخرت ما ببنده، بر ارزش ها ببنده، موجب فساد بشه، جامعه رو از فضا در بیاره، نه. این حرفی که الان من میزنم تو هنر هم همین معنا، تو آموزش هم همینه، تو نمیدونم تربیت هم همه جا این بحثی الان که میکنم. دقت میکنید؟ یعنی ما مثال الان یک دو میزنم، کلا تمام حوزه های اجتماعی که در ورزش هم همینجوره، سرور من ورزشش هم همینجوره، خانه سازی و معماریش هم همینجوره، دقیقا همه جا، یعنی هر جا توسعه که میخواید بدید، بست میخواید بدید، چجوری این بست انقدری که از فضا دور نشه و بلکه اصلا این سمت سو رو داشته باشه. لذا کدوم ورزش، کدوم هنر، کدوم معماری، کدوم نمیدونم چه، این همش باید بگید آقا اونجوری که قلبه رحمت رحیم بشه، اونجوری که سمت و سوی معنویت ازش حذف نشه. دقت کنید چی عرض میکنم، لازمش اینه اگه کسی بخواد نگاه کنه معناش این میشه، یعنی به گونه‌ای که ترجیح به تقویت جانب خیر بشه و حتی اگه بخوام دقیق تر بگم تمام نظامات و روابط اجتماعی که بسته میشه، تمام نهادهای اجتماعی باید بر اساس ترجیح خیر باشه، تمامش. اصلا تمدن، میدونی اصلا فضای تمدنی فضای یک جانبه نیست، یعنی قراره هر بعدی که در زندگی انسان پیدا میشه این جهت درش خودشو نشون بده. قد میخوام اینو ما میگیم تمام. اصلا فضای تمدن بست فرهنگ کامل با همه لوازمش تو همه جاست و در عینیت زندگی همه جا خودشون نشون بده، حتی تو غذا، حتی تو نمیدونم لباس، حتی تو همه جاست، یعنی هیچ جا دیگه نمیشه. فضای تمدنی اینجوری خیلی گسترده است، یعنی تمام ساحت‌هایی که انسان در زندگی اجتماعی درگیره تو فضای تمدنی قرار میگیره. حالا همش باید این جانب حفظ بشه، واضح استم چه میگم، یعنی در عینی که ما بست رفاه به جد واقعا اصلا خوشحالیم که بست رفاه امیرالمومنین چیزی، الحمدلله همه کسانی که در این نمیدونم شهر هستن، در حوزه حکومت من هستن، همشون نان و نمیدونم چرا دارن، اون معیار اولیه‌ای که معمولا تو جامعه اسلامی احتیاج بود که داشتیم، همه الحمدلله دارن. لذا ازش تعبیر میشه کرد این شکلی، به گونه ای مفهوم توسعه و پیشرفت باید معنا بشه، توسعه و پیشرفت همه جانبه، یعنی در همه ساعتهای تمدنی، همه ساعتها به گونه ای که چی؟ حذف خیر نشه، ترجیح خیر بشه، ترجیح حق بشه، همون اندیشه دینی. و واقعش من معتقدم کسی اگر خوب نگاه کنه اصلا تمام قرآن داره این کار رو میکنه و تمام قرآن دستورش اینجوریه و تمامش هم تو بسم الله الرحمن الرحیم جمع با همین توضیحی که الان تا اینجاها داشتیم توضیح میدادیم. حالا این نظامات اجتماعی که عرض کردم، پس رفاه رو که عرض کردم، مفهوم توسعه خیلی دارم به سرعت میگم و الا همه باید ایستاد و بحث کرد. در مورد این نهادهای اجتماعی و حاکمیتی ببینید، ما بعضی از مواقع هست شأنهایی رو پدید آوردیم، الان احساس نمیکنید بعضی از افراد یک موقعیت اجتماعی ویژه داره در جامعه ولی صلاحیت لازم رو نداره؟ من اسم نمیخوام ببرم دیگه، نشه که چیز نشه. بعضی از این مثلا کسی که تو هنرمندان هنرمنده، خیلی خوب، چه اشکال داره؟ هنرمنده و جذابیت های به اصطلاح به چشم آمدن شهرتی فراوان داره و محور قرار میگیره. ورزشکار همینجور، اصلا تقسیم این مقدار توجه در فضای تمدن اسلامی معنادار باید باشه، تقسیم این توجه، یعنی کی باید بیشتر به چشم بیاد در جامعه اسلام؟ مثلا مؤمن و غیر مؤمن در جامعه اسلامی کدوم باید بیشتر به چشم بیاد به نظر شما؟ به لحاظ اجتماعی یا وجهه اجتماعی، به لحاظ تعامل های اجتماعی، به لحاظ روابط، به لحاظ حتی نهادهای اجتماعی؟ دقت کنید چی عرض میکنم، اگه کسی رو خوب دقت کنه میتونه حتی در بیاره چه مقدار چه کسی سهم داره و حتی اون هنرمند جامعه اسلامی هم در اون تمدن اسلامی که آدم معنا میکنه میدونه معناش چی میشه، او هم جایگاه ویژه خودشو داره، میفهمه خودش چجوری داره مؤمنانه زندگی میکنه. ما الان این رو اصلا الان تصویر زیادی نداریم، ما یه حوزه هایی رو داریم زیاد جهت ایمانی توش رواج پیدا نکرده، خودشو نشون نمیده، یکی دو تا از این مثلا هنرمندا توش یکی اینجوری پیدا میشه، آدم احساس میکنه خیلی با روح کار دینی داره میسازه و با فضای جامعه. این استاد نقاش اسمش چی بود که فرشیان، آدم یه احساس دیگه ای داره نسبت به او. نمیگم بس اینجوری نیست، اون مرحوم که بله مرحوم سلحشور، ما حالا من چون یک نمونه دیدی الان وجود داره، اینا هنوز نمونه های اولیه‌اش. ببین نمونه تمدن اسلامی هنرمند بسازه خیلی بیشتر از این هاست. ولی ما الان عملا نه، نفس هنرمندی برای خودش یک ارزش شده و موقعیت اجتماعی میسازه، شهرت میاره و بعد مسائل دیگری همراه خودش میاره. من تمام روابط اجتماعی که داره شکل میگیره میخوام بگم یک کسی بخواد نگاه کنه جانب حق و خیر باید ترجیح بده، برای خودش هم معنا داره. شما الان نگاه کنید دوروبر رسول الله کسانی که بودن چه کسانی رو میدرخشیدن و چرا میدرخشید؟ اینا که دوروبر رسول الله بودن در دور رسول الله درخشش ها ببینید چجوری بوده. حاکمیت اولیه که تشکیل شد بعد از اون طاغوتی بود و دوره رسول الله رسید و اینا، خب چجوریه؟ من خواهم اینو بگم، این ما روابط اجتماعی، حالا نهادهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی همه باید خوش بسته بشه تو یعنی بر اساس رحمان رحیم باید بسته بشه. یعنی چی؟ یعنی اولا شخصیت هایی که انتخاب میشن حاکمیت متقیان، بل عاقبت للتقوا نخوندم براتون صحبتشو آیاتشو آوردم خدمت، حاکمیت تقواست، حاکمیت ایمانه و مؤمنان، آنم کم چه مؤمنه، هر مؤمنی هم صلاحیت نداره، هر متقی انسان باید خاصیت رحمت رحمان رحیم رو داشته باشه. نگاه کنید تو بحث امر معروف نهی از منکر اومده، تو روایاتش هم اومده، میگه شما حتی امر معروف میکنید اثر دلسوزی رو امر معروف نهی از منکر کنید، نه سر انتقام. انتقام رو بذارید فقط اون قسمتی که عزیز حکیم میشه در جای حساس، اونم به خاطر اینکه او اقدام خلاف کرده، نه اقدام نکنه، نه اتفاقا باید پذیرش باشه و بیاد تو کار. خب اون روح فضای بسم الله الرحمن الرحیم رو در کار در نظر بگیره. حالا من الان میگم فرصت نیست، ای کاش یه وقتی ما انشالله باید برسیم یه جا باید بحثای فلسفه سیاسی رو میکنیم، اونجا یه وقتی باید برسیم تو بحثای تفسیری، چون وعده کردیم این کارا رو میکنیم، اونجا من براتون از امیرالمومنین بیارم ببینید چقدر در این زمینه ها عجیب و غریب. حالا من عرض میکنم ان شاء الله الان باشه.
ذات هنر رو مد نظر یا افراد هنر رو مد نظر
داشتید؟ عرض کردم ذات هنر باید تغییر کنه، به جا هنرمندش هم باید، اصلا میدونید که در تمدن اسلامی در این فضایی که هست ذات هنر هم باید هنر قدسی بشه. توضیح دادم الان دیگه، نه الان زبانم بسته است، نذارید بذارید همینجا باشه. حاکمیت متقیان و مؤمنان با دغدغه همگانی در این حال چند عنصر رو معمولا من میگم توی اون آیات که خوندم بود، باید به اصطلاح ترجیح توحید، عدالت، تقوا. حالا فعلا اینجوری میگم تا بعدا بتونم آیا خونده بودم اقام الصلاة، اونایی که بهشون تمکن دادیم اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینا ضوابط عمقی داره. من متاسفانه الان که نمیتونم روی نماز، الان میگیم نماز ولی وقتش بشه عمقش توحیده، توضیح داره برای خودش. آتوا الزکات گفتم ولی عمقش عدالته، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر این سطحش درسته ولی عمقش میشه به اصطلاح تقوا و ظلم، فساد ستیزی و گناه ستیزی. برای خودش توضیح داره، الان دیگه وقتش نیست که بهش بپردازم. میخوام اینو بگم تا شما صحبتی بسم الله الرحمن الرحیم میکنید، حاکمیت دینی باید بگید حاکمیت خونسا نیست، حاکمیت ترجیح حقه، ترجیح عدالته، ترجیح تقواست. دقت کنید خونسا نیست، قرار نیست فقط من این رو میگم خدا شاهده قصد تعریض به کسی ندارم، میخوام فقط من دلیلش اینه میده ما چون این بحثا رو نکردیم در فضای فهم متن دینی نکردیم، بندگان خدا هر کسی حرفی میزنه، این که کسی میگه من به اصطلاح باید حاکمیت دینی دیانت و ارزش ها رو به اندازه دیانت مردم ببنده، هر چقدر مردم فتیله دیانتشون پایین میاد ما هم بیاریم پایین، ما کاری نداشته باشیم، به تعبیر حاکمیت خونسا میشه، این غلطه تو اندیشه دینی. حاکمیت هیچ وقت خونسا نیست، حاکمیت دینی و این فضای تمدن اسلامی که میبندیم حاکمیت خونسا نیست. بله این هست که رفق و مدارا باید بشه کسی که ضعیفه، ولی رفق و مدارا معناش اینه من رفق و مدارا میخوام تا اون سمت و سویی که دارم رو اعمال کنم، نه اینکه بگم من سمت و سویمو دست برمیدارم. این اصلا تو اندیشه دینی نیست، اندیشه بسم الله الرحمن الرحیم نیست. رحیم باید خودشو نشون بده، اعمال کنه، جهت حق ترجیح پیدا کنه، و دلسوزی کنه برای همین مردم، دلسوزی و مهربانی برای اینکه اونها رو دستگیری کنه. لذا اندیشه دستگیری در تمدن اسلامی یک محوره، دستگیری معنای جدی، یعنی همون مهربانی و به اصطلاح رحمت. اندیشه دستگیری محوره، معیاره و قراره به سمت او بکشه ببره. خب ما الان بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، میخوایم اینو بگیم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی گسترده معنا داره، حتی تو ساحت‌های اجتماعی و حاکمیتی. حالا من یه بحث دیگر رو اگه ببینم وقت میتونیم بکنیم به اشاره کنم. تا به حال ما این بسم الله الرحمن الرحیم معنا کردیم، اینها رو به شکل فضای به اصطلاح معرفتی معنا کردیم. یادتون ما گفتیم دو ساحت داریم، یه ساحت معرفتی، یه ساحت سلوکی. یادتون همین آخرین بحث قبل از این که برسیم به بسم الله الرحمن الرحیم در مورد چی بود؟ به اصطلاح این بود که ما در قرآن میتونیم کل قرآن رو یک بار به شکل سلوکی نگاه کنیم و کل قرآن یک بار میشه به شکل معرفتی نگاه کنیم. یادتون هست این توضیح دادم. سلوک هم یعنی بیا تو صحنه زندگیمون، تو تعاملمون، یعنی معرفت هم اگر هست بیا تو صحنه تعامل ما. این بسم الله الرحمن الرحیم بیا تو صحنه زندگی چی میشه؟ بسم الله الرحمن به لحاظ سلوکی. بخشش قبلا گفتیم، اونجایی که اسم به معنای چی بود، اسم لفظی بود، گفتیم انس آوره و کنارش به اصطلاح امید بخشه. چرا؟ چون تابلوی شهر، تابلوی شهر قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیمه. تا او را کسی میبیند انس ایجاد میکنه. از اصلا خدا رو با چی باید شناخت؟ به الله، به الوهیت، به معبودی که اون توضیح ده، معبودی که چیه؟ رحمان رحیم. اصلا انساور این معنا و محبت ایجاد میکنه. و خدا رو به رحمت بخوانید ببینید چه خبره. خدا رو رحمان میدانیم، میفهمیم، مییابیم در تعامل با یک شخص رحیم. کسی برخورد میکنه چجوریه؟ جذبش میشه. و لذا از آن شو بله؟ خب حالا بس دیگه هم میتونیش تمامش میکن. رحمان وقتی و رحیم و ارحم و راحمین و از این دست چیزها رو وقتی بیاد تو صحنه زندگی مکرر، با خدای رحمان تعامل میکنه، میدونی چی براش میاره؟ انس، خوشبینی، امید، اینا میاد تو زندگی. اینا اثر داره، ولی اصل تعامل مهمتر از اثرشه. من اثر درست داره، تعامل چیه؟ همیشه با خدای مهربان روبرویید. خدا این چجوری میکنه؟ کوچیکترین خطا کرده چجوری چه تلقی داره؟ خدا مهربانه، من میتونم به سمتش برم و درست بشم. خدا مهربانه، میپذیره از من. خدا غفور رحیمه، توبه رو میپذیره. همین توضیحاتی که آیاتی بود خوندی دقت بکن دیگه، این تعامل ایجاد میشه. یعنی میخوام بگم نفس کسی این را میداند، در تعاملش میآید، تعامل ارتباطی حقیقی. یادتون باشه هر وقت میخواید با خداتون برخورد کنید، این حالت رو نسبت به خدا داشته باشید. یعنی در تعامل با خدا، خدا را رحمان ببینید و رحیم ببینید. از اصلا جذب اینی که ببینید خودش خیلی راه را باز میکنه. بعض ما اینجوری میگه درست خیلی فاصله دارم ولی خدا رحمان رحیم، درست از من الان هیچ از این کارا بر نمیاد ولی خدا رحمان رحیم، فضل خدا بسیاره. همه اینا تعامل ایجاد میکنه، تعامل جدی حقیقی ایجاد میکنه که تو زندگی تو اینجا باشه انشالله باز بعد. السلام علیکم و رحمت. بسیاری از آیاتی خوندیم آیات تعاملی بود اصلا، حالا بعدن بهتون عرض میکنم. بله یک کمی ادامه ندم ولی من باید به سرعت تمام کنم چون یکی دو تا بحث دیگه بسم الله الرحمن الرحیم باز مونده. اصلا من از کتابانه اول الان که قرار پد از خود قرآن، بعدش برسم از چرا بحث روایی، بحث روایی شاید داریم، البته اگه بشه بگم نمیدونم چقدر میتونم. بحث فلسفی هست، بحث عرفانی هست. چرا
ملاک این که یه جامعه حقه و سیل حالا اسم رحیم قرار میگیره چیه؟ چون بالاخره فساد و فکر همین جمهوری اسلامی بالاخره فساد و مشکلات هست، این که این بازن حقه،
حقش رو به غلبه میتونن به میانوی خدا نگاه میکنن. اگه من میخوام بگم این یه سی چشم باطن داشته میتونه بگه جامعه الان سمت سوشی میتونه بگه همان تو اگه برای میگیرم به سمت باطن تو در نمیدونه میگه همان داره به سمت حقه خوبه در اینی که توشی باشون میدونه که درست مثل نمره‌ای که میدن مثلا میگم شده 18 نه این بیلکسه ولی 18 شده باز اصلا جد معیارش از طریق سرجم بستن حقیقی اجتماعی است که یکیش مثلا رهبری میشه، یکیش مردم میشه، یکی تعاملات میشه، یکی خود نهادها و ساختارها میشه، همه اینا دست میشه. خب ما الان تا اینو گفتیم ما اول بدونیم چیه شانا. خب خیلی خوب دیگه تشخیص موضوع ما اول این آقایون اول این کلام شما حرف دارم خب دیگه من میخوردیم شما اول باید با جامعه اسلامی جهت داره، جهت دیدی داره، بی جهت خونسان نیست. تو همینو بگید خیلی از مسئله از همین اینجاست، اکثر اشکالات ما الان اینجاست. خب اینا اتما بحث بعدی است. نه هیچ مشکل پیش نمیاد، معیار داره و بحث جری هم بخون ان شاء الله بعد بیت. این که بله کسی میتونه این نظر رو بده، این نظر که میگه مثلا بالاخره برداشت اینا شدن دیگه وقتی میگه اون چیزی عوض بده دیگه مش نمیگه اصلا اون میگه این گفتن نیست کار داره
ولی حالا اینجوری کار میکنه
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من این همه آیات عزیز حکیم براتون خوندم، هلاکت دست جمعی قوم رو براتون خوندم، شما باز دوباره میگی که اینجوری بابا رحمان گفتیم رحیم هم هست دیگه، رحیم هم معنا داره لوازم داره و اتفاقا اینها برای خودش ضابط منده ایشون علم داره. متاسفانه ما این کارها رو نکردیم، قاعده ها رو نمیبندیم، ضوابط رو نمیبندیم، نمیتونیم
به چشم در آوردن برای مردم الان خیلی مسئله شده. این که چون
به چشم در آوردن یه هفته ببینید الان مثلا احساس نمیخواید این اربعین تأثیر ویژه‌ای داره بر جامعه، نظر اولیاء الهی جلب میشه به جامعه، احساس نمیخواید. ولی حالا اگر فساد اجتماعی سنگین تو مردم بیفته نظر برمیگرده، اینا نمیشه توضیح داد. اصل ولایت و رهبری پاکی و پاک دستی نمیشه توضیح داد، حمایت های شهدا اندیشه ناب رهب از امام عدول شده یا نشده کم سنگیش همین که رهبری تو گام دوم بشه برخوش اشاره گرده چیزی نیست، کم نیست. بله اشکالات فراوان داره. حالا یه از گرفتاری های ما جمع ناسالم بین دموکراسی و جمهوری اسلامی است. رأی گیری ما هنوز در فضای تمدن اسلامی خوش بسته نشد. یعنی رأی گیری اشکال نداره، درسته. مثلا این نظام رو می‌پذیریم، رهبری هم گفتن رو می‌پذیریم. اما چجوری باید اعمال کنیم بلد نیست. مثلا چجوری کنیم که نماینده مجلس یه روند باید داشته دیگه. در شهر هر شهری چجوری باید پاکان و نیکان به چشم بیان، به خوبان به چشم بیان که بشن نماینده ما نیست. ما هیچ راهی الان اجرا نمیکنیم. واضح است اینجا اینا مشکل هست. ما از این دست مشکلات همش تو کار ما هم این میدونی احتیاج داره به همین که الان رهبری چند تا راه باز کرده. این راه باز کردن این راه فضای تمدن اسلامی رو باز میکنه، راههایی که باز میکنه، میدونهایی که رهبری به بعضی از چیزا داره میده، بعضی از راه هایی که گفتشون همش اینجوریه.